أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در این مسئله سی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن اگر علم به مقدار باشد، علم به مقدار نباشد ولی بین افراد محصوره، میدانیم مالک یکی از افرادی هست که معین هست، یعنی جهل مطلق نیست، جهل نسبت به خصوصیت و اون شخص است. در اینجا ایشان فرمودن که اگر به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم باید احتیاط کند، ولی اگر قاعده لا ضرر را جاری دانستیم و احتیاط ضرری بود، در اینجا توزیع کنند بین همون افراد موجود، یعنی اون مقدار معلوم از حرام را توزیع کنند بین افراد اطراف شبهه محصوره، دو نفرن، سه نفرن، پنج نفرن، بین اونها توزیع کنن. عرض کردیم که محققین با مرحوم شیخ رضوان الله علیه، با مرحوم سید در این مسئله همراه و موافق نیستن و وجه عدم توزیع در مباحث گذشته مفصلا بیان شد. نهایتا نظر به این شد که ما در اینجا قاعده لا ضرر را جاری نمی دانیم و اون چه که لازم است، چون قاعده لا ضرر رفع چیزی می کند که وضع او به ید شارع به ما هو شارعون باشد و از حکم شرعی به وجوب تفریق ذمه ضرری متوجه شخص نشده است، زیرا زائد بر مقدار حرام که شارع نفرموده است به این شخص بپردازد، همون مقدار حرام رو باید بپردازد، زائد بر اون نه. علم به تفریق ذمه موجب شده است که بخواد این آقا احتیاط کند و این به هر حال مال رو چند بار به اون عدد افرادی که در اطراف علم اجمالی هستن بپرده، این موجب ضرر شده است. پس قاعده لا ضرر علل قاعده جاری نیست. حالا اگر اون کسانی ما تنزل کنیم و کلام کسانی را که جاری می دانند، لذا بعضی از بزرگان تعبیر می کنند که قاعده لا ضرر در مالیات جاری نیست و اینجا هم بحث به هر حال اموال هست، لذا جاری نمی دانند. اگر حالا ما جاری دانستیم معذالک و ضرری دانستیم، لذا تکرار نباید بکند، دیگه قائل به توزیع نیستیم، بلکه اینجا میریم سراغ قرعه. در قرعه هم لازم نیست که من جمیع الجهات شیء مجهول باشد، بلکه میزان جهل نیست، میزان مشکل بودن است و اینجا واقعا تشخیص مالک حقیقی مشکل هست، صدق مشکل میکند، ولو اینکه صدق جهل من جمیع الجهات نکند. ما میدانیم جهل به هر حال داریم به شخص اون مالک، اما مالک امرش مردد بین همین دو سه نفری که اطراف علم ماجنه، دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر، اینجور شبه محضوره. پس بنابراین جهل من وجهن کفایت میکند در تحقق مشکل بودن مسئله و در اینجا امر مشکل هست. پس چون امر مشکل است، لذا سراغ قرعه میریم. این نهایت اون چیزیست که در این مسئله میشه گفت خلافاً لسید رضوان الله علیه. در ادامه همین مسئله عبارتی دارند که همه درباره این عبارت بیان نفرمودند، بعضی از محققین در اینجا صحبت کردند، بعضی‌ها به اجمال گذراندند، بعضی مثلا در اینجا ظاهرا همراه با مرحوم سیدند و حرفی ندارند، با اینکه مبناً با مرحوم سید همراه نیستند، ولی معذاله در ذیل این کلام سید چیزی نفرمودند، یا شاید ایکال به مطلب قبل صدر مسئله کردن که همون جوری که در صدر مسئله مخالف با مرحوم سیدن، در ذیل مسئله مخالف با مرحوم سیدن. این عبارت اینه: و کذا اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور، صدر مسئله چی بود؟ علم به مقدار دارد، جهل به مالک دارد، ولی در شبهه محظوره. حالا جهل به مقدار هست و جهل به مالک در شبهه محظوره. علم به مقدار و جهل به مقدار را اونهایی که بحث نکردن این دقت داشته باشین، نه از باب اینه که غافل بودن از این مسئله، نه، حکمش یک چیز میدانن. لذا در جهل به مقدار هم مثل مورد علم به مقدار میفرمایند باید احتیاط کند. خب جهل دارد، مثلا فرض کنین در دوران امر بین اقل و اکثر، مثلا حالا غالبا هم این مورد آمدن، با حال اینکه باید ما موارد به اصطلاح متباینه این رو هم در اینجا مطرح بکنیم اگه بخوایم تکمیل کنیم این بحث را. حالا بحث طویل و زیلی است که ما انشالله وارد میشیم در این به صورت مبسوط. خب در اینجا اونایی که نیامدن به صورت مبسوط بحث کنن، در واقع همون حکم صورت اولای از مسئله را بار کردن، یعنی گفتن در اونجایی که ما علم به مقدار داریم، جهل به مالک در شبهه محصوره. هر چی که اونجا گفتیم در مورد جهل به مقدار و جهل به مالک در شبهه محصوره هم همون رو خواهیم گفت، که نتیجتاً در فرض علم به مقدار و جهل به مقدار از نظر حکم فرقی نمی کند اگر مالک مشتبه باشد در شبهه محصوره. ولی بعضی ها تفاوت قائلن. ما حالا باید بحث کنیم ببینیم اینجا هم مثل فرض اول و صورت اولا ابتداءً قائل به لزوم احتیاط و اگر نشد قرعه قائل بشیم اینجا هم همونه یا نه. خب باید وارد این بحث بشیم. عبارت مرحوم سیدینه و کذا اذا لم یعلم قدر المقدار و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأهوت يجري فيه الوجوه المذكورة. خب ایشان اون چهار تا احتمال رو مرحوم سید می‌فرمایند در اینجا میاد و اختیارم فرموده بودن اون قول به احتیاط ابتداءً اگر ضرری نباشد و اگر ضرری باشد قائل به توزیع شدن علی السویه بین افراد. حکم در این مسئله چند احتمال رو دارد، مال اقوال رو میگیم، صاحب جواهرم اینها را متعرض شدن. اولین قول چیزی است که صاحب جواهر به نحو حکایت از مرحوم علامه در تذکره ایشان حکایت میکند، از علامه در تذکره که فرمودن اولا باید این آقا مصالحه کند. تکلیف اولیش اینه که در اینجا با این افرادی که اطراف علم اجمالی او هستن بره با اونا یک جور مصالحه کنه. خب اگر مصالحه محقق بشود دعوایی نیست، همه هم قبول دارن. صلح اگر در اینجا واقع شد به اتفاق کل مورد قبول همه هم هست، هیچ بحثی هم نیست در اینجا. چون وقتی مصالحه کردن معناش اینه که این آقایان همه راضی شدن به این که اگر حق اونها حتی یک مقداریم از بین رفته باشد صرف نظر کنن، یا اون کسی که ذوالحق نیست ولی چیزی بهش دادن همه قبول دارن که به او هم چیزی داده شده است، دیگه نمیگن اون چون ذوالحق نبوده. بحث این که به هر حال مالک واقعی مالش به او برسد در باب صلح نیست. خب صلح کی چرفی نیست. اول مرحوم علامه میفرماید باید مصالحه کنند با مالک. خب مصالحه با مالک، اینجا مالک کیه؟ نمیدانیم، مشتبه دیگه. شبهه علاوه بر اینکه جهل به مقدار داریم، جهل به مالک هم داریم در شبهه محصوره. فقط تفاوتش اینه که جهل به مالک به طور کل نیست، فی عدد معین، مثلا 5 نفر 10 نفر اینجوری. با مالک که امر مالک مردد به این 5 نفر است، با اینا مصالحه، پس باید با 5 تایی مصالحه بشه. دقت دارین تا به هر حال بگیم با مالک قطعا مصالحه شده. این وظیفه اولی است. بعد از اون میفرمایند او اخراج ما یغلب علی ونه، یا اینکه نه اگر صلح به میان نیامد اون ببیند ظن او به چه مقدار هست، اون مقداری که غالب بر ظنش هست اون رو خارج کند. اگر مالک گفت آقا من صلح نمی کنم، یا این مقداری که شما بر اساس ظنید میگی من این قبول ندارم، اینجا چه باید کرد؟ اینجا رو دقت کنین. مرحوم علامه فرمودن یعطیه الخمس به مالک خمس داده بشود، به مالک خمس داده بشود. دلیلش هم چیز عبارت چنینه که لعن هازل قدر جعله الله متحرن للمال. این ناظر است به اون روایتی که در اونجا در روایت بیان شده است که فإن الله قد رضی بذلک من الاشیاء، فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، این عبارت اصل روایت بود. خب این فرمایش مرحوم علامه ناظر است به اون روایت که درش این عبارت داشت که خداوند تبارک و تعالی به خمس راضی شده است، بیشتر از خمس لازم نیست داده بشود و این خودش موجب تطهیر مال می شود. خب پس بنابراین ایشا می فهمد خمس بدن به مالک. اینا رو دقت کنین ها، اولا خمس داده بشود، ثانیا به مالک داده بشود، دقت دارین، و ثالثا استدلال می کند کلامشان را به چی؟ به اون روایت. حالا اینجا ببینیم اصلا این فرمایش ایشان از موارد اون روایت هست، استدلال به اون روایت درسته یا درست نیست. بعد خمس بدن، این خمس را اگر شما به اون روایت استناد میکنید باید خمس اصطلاحی باشد، چون اون روایت ناظر به خمس اصطلاحی هست. اگر میگید این خمس را به مالک بدن، مالک اگر از مستحقین خمس است، نه به عنوان اینجا بهش خمس میدن، به عنوانی که یکی از مستحقین خمس است خمس گرفته، این فرق دارد با این. بعد اگر از مستحقی نیست به چه حساب او به عنوان خمس داده بشود؟ اگر این خمس است به غیر مستحق نمیشه داد. اگر مستحق است به این عنوان لازم نیست باشد که تطهیر مال هست، او یکی از مواردی است که باید خمس رو میشه به اون داد، شما به این عنوان به اون، ولی الزام این که حتما به او بدید نیست، با اینکه شما به حساب الزام واجب میدانید میگیم به خود او باید داده بشود. خمس هست و خمسی است که اولا باید به مالک داده بشود که بعد. خب اینجا چند تا سوال میاد، حالا من هجوم میارم مطالب اینجا دیگه عرض میکنم. خب یکیش اینه که اگه این مال خود اوست، مال خود او رو به عنوان خمس به او میدن، حالا قطع نظر از اینکه اون مورد مصرف خمس هست یا نیست فلان اینا اصلا که مطرح نمیکنه، به طور مطلق بیان میکنه، میفرمایند باید این رو به خود اون مالک بدن، به عنوان خمس هم به مالک بدن. خب مال خود مالک را اینجا اولین سوال اینه، مال خود انسان رو به عنوان خمس به انسان با قطع نظر از اینکه مصرف مورد خمس هست یا نیست به خود انسان به عنوان خمس میشه داد، یعنی خمس مال خودش طرف خودش بگیره، این که اصلا گفتنی نیست، احدی ملتزم بین حرفین. لذا بزرگان به این فرمایش مرحوم علامه از چند جهت اشکال کردند. حالا ما یکی یکی اشکالاتی که بر این فرمایش مرحوم علامه و نظریه شریف ایشان هست اینا رو ذکر میکنیم. اولین اشکال اینه که خب لازمه تعلیل ایشان به فرمایش امام علیه السلام که عبارت رو تغییر دادن ولی مضمون همونه که فإن الله رضی من الأشیاء بالخمس، اینی که ان الله قد رضی بالخمس به این معنا که خمس را شما اولا خمس استراحی است، ثانیا این خمس استراحی رو باید به ارباب خمس داد نه به مالک. به مالک مال که نباید داد این خمس، بله مال این آقا، حالا به حسب عرف میگیم به حسب متفاهم عرفی مال این آقا بود، ولی مال آقا رو به عنوان خمس که به خود او نمیشه داد، باید به ارباب خمس داد. ایشون چطور میفرمایید به خود اون مالک بدن؟ این یک اشکال. و فرض اینه که بله حالا به ارباب خمس بدن نه به مالک، حالا میخواد مالک معین و مشخص باشد یا مالک در عدد محصور باشد. و فرضم این است که کفایت ایشان میکنن به مقدار خمس دادن را به مالک و این مدلول تعلیلشان نیست، برای خاطر این که ایشان میفرمایند جناب علامه فهمت او اخراج ما یغلب و علاونه، اگر ما غالب بر زنش بیش از خمس باشه ایشون فهمت همون بیشتر باید بدن، و حال این که تعلیل میکنن که قدر رضیه بالاشیاء میل بالخمس. اینا حالا اشکالات دیگه رو کنار بذارید، همین جاره شما علتتان اینه که چی؟ به مقدار خمس بدهد، ولی مثلا مدعای شما این است که اگر زائد بر خمس غالب بر زن شما شد، همون زائد رو باید بدید نه به مقدار خمس. و حال اینکه دلیل شما زائد رو ثابت نمی کنه، میگه فقدار خمس متحر مال می شود، زائد لازم نیست داده بشود، پس این دلیل با مدعای شما مطابقت ندارد از این جهت ای زن. ثانیاً ادله خمس را ما نگاه کنیم به جایی انصراف دارد که علم به مالک ولو به نحو الاجمال نباشد، اصلا مالک رو ندانید اونجا هست، ولی جایی که مالک علم اجمالی بهش دارید، ادله‌ای که دلالت دارد خمس مطهر مال حرام هست، اون ادله از این مورد انصراف دارد. پس مورد بحث ما خارج است از دائره ادله، به خاطر که اون ادله انصراف دارد به مالک مجهولی که من جمیع الجهات مجهول باشد، یعنی نه اینکه جهل در دائره علم به اصطلاح اجمالی باشد که شما به هر حال بین 5 نفر 4 نفر مردد بدانید، این داخل در موارد اون روایات نیست. روایات نازل است به جایی که شما مالک را اصلا ندانید کیست، یعنی بین مثلا تو این شهر میدانید یکی مالکش بوده، تو این قریه یکیش مالکش بوده، نه اینکه بگید تو این 5 نفر مالک یکی است. و ثالثاً در روایت علی ابن ابی حمزه که در سابق خواندیم و الان مجدد آدرس عرض میکنه، وسائل جلد 12 صفحه 144 باب 47 از ابواب ما یکتسب به، در این روایت اون محل شاهدش ذکر میکنیم، امام علیه السلام میفرمایند یؤتا من یعلم منهم من غیر فرق بین العلم بالمقدار والجهل فیه. امام علیه السلام در روایت دارن میفهمد این شخص میگه آقا اموالی را گذاشتن بلا من نمیدانم صاحبش کیه اینا. البته از نظر موردی اصلا یک اشکال عمده اینه که در ما نحنفی طرف به خاطر بیمبالاتی به دین حرام را مخلوط کرده به حلال، این اصلا اجنبی از اونجاست. اون در اون مورد میگه شخصی بوده در تشکیلات حاکم جور کار میکرده و اموالی را همینجور به دست آورده، حرام و حلال و غیر ذالک و رشوه میگرفت و فلان و همه چی بوده توش. حالا میخواد به هر حال خودش به سر پیری توبه کنه و به تعبیر بنده میخواد خودش پاک کنه، چیکار باید بکنه؟ اینجا امام علیه السلام میفهمه اونایی رو که میشناسد مال اونا رو باید به اونا برگردانه. این بیان امام علیه السلام که فرمودند کسانی رو که میشناسد باید مال رو برگرداند مطلق است، فرق نگذاشتن بین این که علم به مقدار داشته باشد یا نه. میگه اگه میداند مثلا از 5 نفر مال خورده اما چقدر خورده رو نمیدانه، میگه از هر کس که میشناسد که از اونها اموالی رو خورده باید بده، چه این که بدانه چه ندانه. خب فمن عرفت در روایت اینه فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانه، فمن عرفت من هم ردت علیه ماله. خب این روایت بالخصوص آیا از مواردی که علم داشته باشین انصراف ندارد؟ واضح است که ما حتی اگر علم اجمالی هم داریم داخل در این روایت می شود، نه در روایات خمس. پس این روایت علاوه بر این که اونا انصراف دارن، این روایت صریحه که خمس در جایی است که شما علم داشته باشید، اما اگر علم ندارید اینجا جای خمس نیست. در جایی که علم نداشته باشید اما جایی که علم داشته باشید جای خمس نیست. و در ماننفی علم هست ولو در شبه محصوره، ولی علم هست خلاصه به مالک. اگر علم به مالک هست جای بحث خمس نیست که مرحوم علام خمس رو مطرح کردن. اشکال چهارم در باب روایات خمس، مصرف خمس کیه؟ مثل سایر مصارف هر جا بقیه موارد که خمس را مصرف می کنن، این خمس در مورد مال حلال حرام مخلوط به حلال هم مصرفش همونه، ولی در اینجا شما ادعا می کنید مصرفش خود مالکه، که عرض کردم که علاوه بر این که این از این جهت مخالفه، اشکال دیگری هم دارد که مال خود مالک را به عنوان خمس به او بپردازد. این مال خود اوست، دیگه به عنوان خمس دادن به او معقول نیست اصلا، احدی هم این رو نمیتواند ملتزم بشه. علامه رضوان العلیه میفرماین که چی؟ میگن که این مال رو به مالک داده بشود. خب پس معلوم میشود که در خمس حلال حرام مخلوط به حرام در مصرفش دو جوره. اگر جهل به مالک باشد مثل سایر موارد خمس مصرف می شود در مصارف عمومی خمس، اگر علم به مالک است این خمس ها همین خمس به مالکش بدید، این را کسی ملتزم میشه یا نه؟ احدی ملتزمین. اشکال آخری هست که انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله. پس نهایتا فرمایش علامه رو نمیتونیم بپذیریم. ببینیم حالا اینجا چه باید گفت.